ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا، چه در ایران چه در هر جای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون با مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز 8 مارچ هست، 17 اسفند ماه، روزی که به عنوان روز جهانی زن نامگذاری شده. در برنامه امروز در 35 دقیقه پیش رو خواهیم پرداخت مفصل به روز جهانی زن و واکنش ها، روزی که البته در تقویم جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمیشه. اما پیش از هر چیز بشنویم تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو حضور داره.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. حساب توییتری انقلاب زنانه با انتشار تصاویر و ویدیوهایی از گرد همایی گروهی از زنان در تهران به مناسبت روز جهانی زن خبر داد. در ویدیوی منتشر شده از این گرد همایی، تعدادی از زنان در یکی از پارک‌ها در حال شعار دادن دیده می‌شوند. در تصاویر منتشر شده پلاکارد‌هایی با شعارهایی درباره حقوق زنان از جمله علیه کودک همسری و در حمایت از اعتراض‌های زن زندگی آزادی در دست حاضران دیده می‌شود. پیشتر گروه‌های مختلفی از کنشگران و فعالان زن خواستار برگزاری تجمعات مختلف به مناسبت روز جهانی زن در ایران بودند. در خبر دیگر، کانون فیلمسازان مستقل ایران هم با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن از زنان سینماگر ایرانی که به گفته این تشکل از آغاز جنبش زن زندگی آزادی تلاش کردند صدای آزادی خواهی سرزمینشان را به گوش جهان برسانند تشکر شده است. این نهاد خطاب به زنان سینماگر نوشته که تاریخ زنان آگاه و جسور را فراموش نخواهیم کرد که در اوج سرکوب و خفقان دریچه‌ای به جهان خیال جامعه از ایران گشودند. کانون فیلمسازان مستقل ایران پس از اعتراض‌های سراسری اخیر با حضور گروهی از سینماگران مستقل و غیر حکومتی ایران تشکیل شده است. گروهی از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و روزنامه‌نگاران مقیم خارج از کشور هم با انتشار نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواستار تعیین و اعزام هیئتی حقیقت‌یاب به ایران برای تحقیق درباره حملات مشکوک با گاز به مدارس شدند. امضا کنندگان این نامه با سازمان یافته توصیف کردن مسمومیت‌های مشکوک نوشتند که این حملات نمی‌تواند بدون امکانات دولتی و شرکت سازمان‌های اطلاعاتی ایران باشد. شیرین عبادی، داریوش آشوری، اردلان سرفراز، تورج عطابکی، قاسم شعله سعدی، علی اکبر موسوی خوئینی و ناصر زراعتی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. خانواده برنارد فیلن، شهروند فرانسوی ایرلندی زندانی در ایران، میگویند او در دادگاهی به 6.5 سال زندان محکوم شده است. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شده، خانواده آقای فیلن گفتند که در نخستین دادگاه که روز اول اسفند برگزار شده، او به 3.5 سال زندان محکوم شده، اما در دادگاه بعدی به فاصله 6 روز بعد حکمش به 6.5 سال زندان افزایش یافته است. برنارد فیلن، شهروند 64 ساله ایرلندی فرانسوی که مشاور جهانگردی است و در پاریس زندگی می کرد، مهر ماه امسال در مشهد بازداشت و از سوی جمهوری اسلامی به تبلیغ علیه نظام و عکاسی از ماموران انتظامی و امنیتی متهم شده است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه حضور اسرائیل در منطقه قفقاز را تهدیدی جدی علیه صلح و ثبات خواند و به کشورهای این منطقه هشدار داد تا به گفته او پای اسرائیل را در آن منطقه باز نکنند. آقای امیر عبداللهیان این اظهارات را در یک نشست خبری مشترک با همتای ترکش مولود چاوشاوغلو بیان کرد. او در این نشست همچنین آنچه تروریسم از مبدأ اقلیم کردستان عراق و تروریسم داعش از مبدأ افغانستان خواند را از نگرانی‌های مشترک ایران و ترکیه خواند و گفت در این چهارچوب امنیت ترکیه را امنیت خودمان می‌دانیم. ترکیه سال‌هاست با گروه‌های کرد مخالفش در مناطق جنوبی هم مرز با ایران و عراق می‌جنگد. هزاران نفر از مردم گرجستان سه‌شنبه شب در اعتراض به تصویب اولیه قانون موسوم به عوامل خارجی در پارلمان این کشور به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد. بر اساس این قانون تازه که با حمایت حزب حاکم رویایی گرجستان به صحنه پارلمان رسیده، تمام سازمان‌هایی که بیش از 20% از بودجه آن از خارج تامین می‌شوند به عنوان عوامل خارجی شناسایی می‌شوند.
بسیار سپاسگزارم ازت رضا جمالی. تازه ترین خبرها رو شنیدید، اما بریم سراغ مجله شامگاهی. خب همونطور که اشاره شد امروز روز جهانی زن هست. در نیم سی دقیقه پیش رو به این خواهیم پرداخت که در ایران چگونه گذشت این روز و فعالان حقوق زنان چه واکنش هایی داشتند به این مسئله. به این مسئله خواهیم پرداخت که اعتراضات حول محور زن، زندگی و آزادی چه تأثیری بر مطالبه گری زنان در ایران بر جای گذاشته، و البته پرونده جنجالی مسمومیت‌های مشکوک رو بررسی خواهیم کرد، ماجرایی که ابعاد بسیار گسترده‌ای به همراه داشته، و سری خواهیم زد به دنیای ورزش، تازه‌های ورزش ایران و جهان. خب روز 8 مارس، روزی که در تقویم روز جهانی زن نامگذاری شده، اینجا همکارم فرشته قاضی حضور داره تا صحبت کنیم در رابطه با اتفاقاتی که حول این محور امروز افتاده. فرشته چه خبر؟ واکنش‌ها بسیار گسترده بوده از سوی شخصیت‌ها، نهادها و تشکل‌ها نسبت به روز جهانی زن.
همینطوره مهدی، امروز در تهران تعدادی از زنان کنار هم جمع شدن با شعار آزادی 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 راه می رفتن، این شعار رو سر می دادن. در خیلی جاها اعلامیه ها، بنر ها و تراکت های بسیار زیادی در ارتباط با روز جهانی زن در دیوارها چسبونده شده بود، پخش شده بود، و در شهرهای مختلف هم با توجه به این که امسال روز 8 مارس همزمان شد با این قضیه مسمومیت‌های گسترده دانش آموزان در ایران و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران فراخوان داده بود به خاطر اون مسمومیت‌ها تجمع بشه، خیلی جاها تجمعاتی که بود در اون تجمعات به نوعی مرتبط می‌شد با توجه به شعارهایی که می‌دادن یا پلاکارت‌هایی که در دست داشتن به روز جهانی زن. اما می‌دونیم که حکومت ایران به رسمیت نمی‌شناسه، در تقویم جمهوری اسلامی 8 مارس روز جهانی زن نیست و همیشه فعالین زن در ایران تحت فشار قرار گرفتن اگر خواستن برنامه‌ای برای چنین روزی برگزار بکنن. اما همونطور که گفتی پیام‌های بسیار زیادی منتشر شده، از زندان شروع می‌کنیم. از نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر، که در پیامی از زندان از زنان خواست خیابون‌ها رو با تمام نمادها و نشانه‌های زنانه و مادرانه با شکوه و سرزندگی تسخیر کنن. خانم محمدی نوشته که مرگ مهسا امینی بیان واقعیت و تصویر روشنی از چرایی ستیز ما با حکومت دینی استبدادی است. از همون زندان اوین که نرگس محمدی این پیام رو داده، مهوش ثابت هم پیام داده و تبریک گفته روز جهانی زن رو، و در کنار اینها زهرا رهنورد از حصر پیام داده و به مناسبت روز جهانی زن و در ارتباط با مسمومیت‌های اخیر و گفته که حاکمان زن ستیز می‌دونن که زنان و دختران معترض و آگاه نه تنها رهبری جنبش زن زندگی آزادی رو با افتخار به عهده گرفتن، بلکه در رویدادهای حماسی پس از اون هم رهبر بلا منازع خواهند بود.
یک خبرم من دیدم فرشته، جزئیاتشو اگر که شد بگو برای شنوندگانی، که بریتانیا ستاد امر به معروف ایران و دبیر اونو تحریم کرد. چه هست ماجرا؟ این امروز این خبر اومدش و چند ساعتی پیش بود، و اینکه در آستانه روز جهانی زن این اتفاق افتاد.
وزارت خارجه بریتانیا بیانیه داده دقیقاً و همین امروز، و گفته که ستاد امر به معروف و نهی از منکر و رئیس این ستاد رو به دلیل نقش داشتن در اجرای قوانین پوشش اجباری برای زنان تحت تحریم‌های خودش قرار داده. اما در کنار اینها اگر برگرد کردیم به 8 مارس، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه داده و نوشته که زنان حق دارند در تمام مناسبت‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و قضایی و خانوادگی دارای حقوقی برابر با مردها باشند، و گفته که اشاره کرده به این اعتراضات زن زندگی آزادی و گفته که امسال سال بسیار بزرگی بوده برای زنان ایرانی و اونا میرن که بساط ارتجا و استبداد رو برای همیشه جمع بکنن. در کنار اینها گروهی از فعالان مدنی حقوق زنان و فعالان صنفی هم یه بیانیه با عنوان منشور مطالبات پیشرو زنان ایران منتشر کردن، خواستار درهم کوبیدن حجاب و عفاف و قوانین اسلامی شدن و پایان دادن به زن ستیزی سیستماتیک در جمهوری اسلامی. عالی اقدام دوست، یاسمن آریانی، کوکب بداغی، پوران نازمی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در خارج از ایران هم اعضای شبکه فمینیست ها برای جینا یک نشست خبری برگزار کرده و این شبکه‌ای هستش که از هفته نخست بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ماه آغاز به کار کرده. اونها هم در واقع گفتن که میپیوندن به مبارزه‌ای برای به دست آوردن قدرت اختیار بر بدن و پایان دادن به سرکوب زنان. از جمله اون افراد پروین اردلان کنشگر ایرانی هست. فرای پهلوی هم یه پیامی صادر کرده و گفته که نمایش شجاعت و آگاهی زنان در پی اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی چشمان همگان در جهان را خیره کرد.
بسیار سپاسگزارم ازت فرشته قاضی و تازه ترین تحولات و واکنش ها در رابطه با روز جهانی زن. اما در این چند ماه اخیر شاهد اعتراضاتی سراسری بودیم در ایران با محوریت زنان و با شعار زن زندگی آزادی. در گفتگویی که با آزاده کیان، جامعه شناس و فعال حقوق زنان از پاریس داشتم، این پرسش رو مطرح کردم که آیا روز جهانی زن در این برهه زمانی تفاوتی داره و داشته با گذشته برای زنان ایرانی؟
به شکرانه جنبش سرتاسری که زنان در واقع مبتکرین اون بودند از ماه در واقع شهریور، و به شکرانه همین جنبش زنان به اساسی ترین مسئله سیاسی در اون مملکت تبدیل شدن و امروز این آگاهی به نظرم در اقشار مختلف مردم، گروه های اجتماعی وجود داره مبنی بر اهمیت مسئله زنان و نیز اهمیت نقش زنان. حالا چه نقش زنان به عنوان نقش اجتماعی، چه سیاسی، چه فرهنگی و غیره و اقتصادی. و به همین دلیل فکر میکنم که تمام اینها هم در شعار زن زندگی آزادی که خب به شعار کلی تمام جنبش و خیزش مردم ایران تبدیل شده، خودش رو متبلور میکنه. از طرف دیگه نشون داده شد که اگر زنان با مردان برابری نداشته باشند، صحبت از دموکراسی و از آزادی در واقع تهی هستش در واقع. و برای اینکه ما بتونیم به ایرانی دموکراتیک و آزاد برسیم، لازمش این هست که زنان و مردان در واقع برابر باشند، و این برابری تحت نظام ولایت فقیهی و اسلام سیاسی به هیچ وجه امکان پذیر نیست، چون اسلام سیاسی که الان 40 و اندی ساله که در ایران بر سر کار هست، هیچ زمانی به نظر من پروژه جامعه و یا اجتماعی نداشته. زنان ایران با مبارزات خودشون و به شکرانه وجود جنبش‌های اجتماعی زنان از میدونید قبل از انقلاب مشروطه تا کنون تونستن مقاومت بکنن و خودشون رو بر فضای عمومی تحمیل بکنن، چه حالا در بچه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، و نیز تلاشی که کردن برای اینکه قوانین رو تغییر بدن و از در واقع 6 ماه 5-6 ماه گذشته.
در رابطه با همین 5-6 ماه گذشته، خانم کیان، چقدر تأثیر داشته تحولات چند ماه اخیر در آگاهی رسانی به زنان ایران و مطالبه گری اونها در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی؟ چقدر آگاه تر شدن زنان ایران در قبال حقوق خودشون؟
ببینید، به نظر من تأثیر شگرفی داشته. خیلی از زنایی که تا کنون شاید آگاه نبودن به اینکه چقدر گرفتن حقوقشون، اخذ حقوقشون مهم هست و این کار رو میبایستی به شکرانه یا با توجه به شرکت خودشون، مشارکت خودشون در جنبش های اجتماعی انجام بدن، امروز به این نتیجه رسیدن. ببینید، من یک نمونه اگر بخوام برای شما مثال بزنم، وقتی من میبینم در زاهدان زنان بلوچ میان و توی خیابونات تظاهرات میکنن و خواستان حقوقشون میشن و شعار زن زندگی آزادی میدن، این به تنهایی به نظر من نشانگر عمق تحولاتیه که جنبش اجتماعی کنون یا انقلاب در حال ایجاد در ایران در واقع دستاورد داشته. و در واقع خیلی از زنان ایران به این نتیجه رسیدن که اولا با خیزش و شرکت خودشون در جنبش هست که میتونن به حقوقشون برسن و خودشون رو در واقع هم بر این نظام زن ستیز تحمیل بکنند و هم در واقع تأثیر بذارن بر خانواده هاشون و بر اطرافیانشون و غیره. بر همین این جنبش واقعا دستاورد مهمی داشته. از دیگر دستاوردها شما میبینید که بسیاری از زنان، حالا به خصوص در نسل جوان، این که به هیچ وجه نمیپذیرن که تحت در واقع دستورات در واقع این نظام رو یا رهبری نظام رو بخوان تحمل بکنن و بیشتر در بدن. یکی از نمونه هاش البته این هستش که علارغم تمام خطراتی که وجود داره، خیلی از زنان امروز در خیلی شهرهای بسیار بزرگ مثلا حجاب نمیگذارن و میان بیرون. شما میبینید که به انواع مختلف سرپیچی مدنی میکنن و این سرپیچی مدنی یا نافرمانی مدنی با بسیار بسیار در نزد زنان افزایش پیدا کرده. این باز از دستاوردهای همین جنبش 5-6 ماهه اخیر هست و به هر حال تأثیری که این زنان به عنوان زن، به عنوان مادر، به عنوان دختر و غیره میتونن بر نسل کودک کان فعلی بگذارن. ما میبینیم چقدر الان امروز مادران مثلا شرکتشون برای اعتراض به همین در واقع حملات شیمیایی که به دختران مدارس به خصوص انجام میگیره زیاد هست. در واقع اینا تمامش تحولاتیه که به نظرم این جنبش چند ماهه اخیر بیش از پیش در اون مملکت ایجاد کرده، به طوری که امروز هیچ تحولی رو نمیشه در ایران متصور شد بدون نقش برجسته زنان و بدون اینکه زنان به در واقع به عدالت و به برابری برسند. و این مهمترین دستاورده میتونم بگم 100 سال اخیر در اون مملکت.
آزاده کیان، جامعه شناس و فعال حقوق زنان، توضیح میداد در رابطه با روز جهانی زن و مطالبه گری زنان ایرانی.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
من یه آرزو دارم زنان سرزمینم همیشه آزاد باشن.
به خاطر جوانامو بعد 80 سال برای این دینی که میخواد مردم رو بکشه، من این روز حجاب از سرم برمیدارم.
اما در حالی که مسمومیت‌های مشکوک گازی در مدارس و خوابگاه‌ها، به ویژه خوابگاه‌های دخترانه در ایران همچنان ادامه دارد، مقامات جمهوری اسلامی سعی می‌کنند شرایط را عادی جلوه دهند و آن را توطئه دشمنان بخوانند. گزارش کیانوش فرید را بشنویم در رابطه با آخرین تحولات و خبرها درباره مسئله مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه.
ادامه مسمومیت‌های مشکوک با گاز در مدارس دخترانه، صحبت‌های زد و نقیص مقام‌های حکومت و انگشت اتهام به سوی دشمنان خارجی و همزمان اعلام جرم علیه رسانه‌ها و چهره‌ها و دستگیری حداقل 5 نفر به عنوان عاملان این مسمومیت‌ها، همه با همه در یک پرونده پر رمز و راز که هر روز ابعاد مبهم و گسترده تری پیدا می کند. هنوز گزارش روشن و دقیقی از سوی نهادهای رسمی حکومت ارائه نشده است. مسمومیت‌های مشکوک با گاز در مدارس دخترانه در ایران 9 آذر ماه از شهر قم آغاز شد و رفته رفته در روزهای گذشته با شدت بیشتری در خوابگاه‌های دانشجویان دختر، برخی هنرستان‌های پسرانه و صدها مدرسه دخترانه در بیش از 33 شهر ایران اتفاق افتاد. این در حالی است که رسانه‌های حکومتی و بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله وزیر آموزش و پرورش، مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای دانش آموزان در مدارس ایران را اغلب هیستری جمعی لقب دادند. از همان ابتدا نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مقام‌های حکومتی این حملات را عمدی و امنیتی خواندند و مانند اعتراضات سراسری آن را به هدایت از سوی غرب و رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران منتسب کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران نیز روز یک شنبه 14 اسفند ماه بار دیگر مسمومیت زنجیره‌ای دختران دانش آموز در مدارس شهرهای مختلف کشور را به توطئه جدید دشمن نسبت داد. همزمان اما شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 15 اسفند ماه مسموم کردن دانش آموزان ایرانی را کاملا یک حرکت سازمان یافته دانست. رهبر جمهوری اسلامی نیز پس از نزدیک به 3.5 ماه سکوت روز دوشنبه در این باره گفت اگر کسانی در این موضوع دست دارند به اشد مجازات باید برسند.
اگر کسانی تو این کار دست دارن بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن.
همزمان دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه مدیران مسئول چند رسانه و 3 چهره سرشناس به خاطر اظهار نظرهایشان که به گفته او شایع پراکنی و دروغ پردازی در مورد ماجرای مسمومیت دختران بوده خبر داد. علی پور طباطبایی خبرنگار و از گردانندگان پایگاه خبری قم نیوز نیز به خاطر پیگیری اخبار مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه ایران بازداشت شد. و اما سرانجام بعد از 3 ماه که مقامات جمهوری اسلامی ادعا می کردند که سرنخی در این رابطه پیدا نکردند، روز چهارشنبه 17 اسفند ماه سخنگوی فراجا اعلام کرد که 5 نفر در این رابطه دستگیر شدند، 2 مرد و 3 زن. سخنگوی فراجا می گوید 3 خانم دستگیر شده ضمن انجام این اقدامات از آن فیلم برداری و به گفته او به شبکه‌های معاند ارسال می کردند. مجید میر احمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز روز 3 شنبه 16 اسفند ماه از دستگیری برخی افراد در 5 استان در رابطه با مسمومیت‌های مشکوک گازی به دانش آموزان دختر خبر داد. او در مورد تعداد افراد دستگیر شده خبری نداد، اما تاکید کرد که مواردی هم که جنبه غیر معاندانه داشتند ارشاد شدند و با حفظ آرامش انشاءالله این مسئله مدیریت خواهد شد. اما معاند اصطلاحی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد مخالفان نظام خود به کار می‌برند و از سخنان مجید میرحمدی چنین برمی‌آید که در میان بازداشت شدگان افرادی از موافقان نظام جمهوری اسلامی بودند. با این حال او باز هم تأکید کرد که این اقدامات کار دشمنان است.
شناخت نقشه دشمن برای مردم ما و دانش آموزان عزیز بسیار مهمه. امروز دشمنان ما در صدد هراس افکنی، اضطراب و اخلال در نظام آموزشی کشور هستند. موضوع رو بسیار بزرگتر از اون چیزی که هست دارن منعکس میکنن. بعضی ها هم در داخل همون دست ها و همون جریان هایی که پشت صحنه اختشاشات و جنگ ترکیبی گذشته بودن، امروز هم در داخل و هم در خارج به صحنه آمدند.
با وجود تداوم و گسترش حملات گازی به دانش آموزان، مقامات جمهوری اسلامی کوشیدند این رویدادها را کوچک نمایی کرده و از نهادهای خود سلب مسئولیت کنند. هر روز اما بر نگرانی‌های جامعه جهانی افسوده شده است. علاوه بر آمریکا و استرالیا و برخی کشورهای اروپایی، سازمان‌های حقوق بشری و همینطور یونیسف در ایران حملات به مدارس دخترانه را محکوم و خواهان پایان دادن به آن شدند. روز چهارشنبه 17 اسفند ماه نیز صدها کنشگر سیاسی و فعال اجتماعی با انتشار یک نامه سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن تروریستی خواندن این اقدامات خواستار تعیین و اعزام هیئتی حقیقت‌یاب از سوی این سازمان شدند.
شنیدیم تازه ترین تحولات رو در رابطه با مسمومیت‌های مشکوک در مدارس و خوابگاه‌های دختران از کیانوش فرید.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم
اگر تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
اما در 6 ماه اخیر از زمانی که جنبش موسوم به زن، زندگی و آزادی در ایران آغاز شده، آثار هنری متعددی هم تولید شدند. از جمله ترانه‌های بیشماری که هنرمندان در داخل و خارج از ایران تولید کردند. برخی از این آثار مشخصاً به موضوع زن و مبارزات زنان می‌پردازند. از جمله این قطعه دختران سیروس با صدای آیدا نصرت و همکاری باربرا پراوی.
بر من بیشتر مهم بودش که مردم مخصوصا نسل جوان تاریخچه این داستان رو بدونن، چون بر من خودم خیلی حیرت زده شدم زمانی که سال 2019 بود فکر میکنم با این قطعه مواجه شدم که این قطعه 95 سال پیش نوشته شده و خیلی از جمله خود من هیچ اطلاعی ازش نداشتیم و خب از طرفی حیرت انگیز بود برام، از طرفی هم خب خیلی یأس‌آور بود که ما همچنان یعنی تغییری نکرده وضعیت زنها در واقع در این 95 سال.
دختران سیروس تا به کی در افسوس، زیر دست مردان
شاید انقلاب لزوماً همیشه همراه با فریاد و خشونت و ضرب و جر و این داستانا شاید نیست. به نظر من انقلاب واقعی در درون آدم ها اتفاق میفته. وقتی در درون اتفاق میفته در بیرون جلوه‌گری میکنه و اون انقلابی که معمولاً در درون اتفاق میفته خیلی انقلاب آروم و ساکتی هست، یعنی شاید پر از درد باشه، شاید پر از گریه و آه باشه، شاید پر از حتی خشم فرو خورده باشه، ولی روندی که داره در درون یک روند خیلی آرومی هست. اول درد در درون آغاز میشه و پرسشگری در درون آغاز میشه و بعد در واقع انسان شروع میکنه به حرکت کردن برای به دست آوردن اون چیزی که در واقع ازش گرفته شده. قطعه شعرش منتسب شده به محمد علی امیر جاهد و آهنگش منتسب شده به مرتضی نیداوود. فکر میکنم مردانی بودن که مردان آوانگاردی بودن که در زمان خودشون در واقع میخواستن که حمایت بکنن از حق آزادی زنان. من که بعد از 100 سال اینو خوندن حسی که داشتم اولش این بودش که چرا ما باید 100 سال، تازه این به نظر من 100 سال پیش شروع نشده این جنبش و این در واقع بذر آزادی طلبی در واقع 170 سال پیش از با قرة‌العین و کشته شدنش شروع شد. متاسف بودم که چرا ما زنای ایرانی باید این همه سال همچنان اندرخم یک کوچه باشیم. ولی خب الان خیلی امیدوارم، یعنی الان حسی که دارم حس ناامیدی اصلا نیست. احساس میکنم این بذری که کاشته شده بیش از 100 سال پیش 170 سال پیش الان داره به گل میشینه.
The خب شنیدیم قطعه دختران سیروس رو با صدای آیدا نصرت و همکاری باربرا پراوی و همچنین درباره این قطعه. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی و دنیای ورزش. همراه بشیم با همکارم سعید پیرمحمویی که از پیروزی تیم ملی زنان جوان ایران در جام ملت‌های آسیا و همچنین بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا برامون میگه.
سلام و وقت بخیر به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال زنان شروع کنیم. تیم ملی فوتبال زنان جوان ایران 7-1 ترکمنستان رو در مرحله مقدماتی قهرمانی جوانان آسیا شکست داد. گل‌های ایران رو در این بازی محدثه زلفی 2 گل، راحیل جعفری هستی فروزنده 3 گل و کیمیا رحیمی نیا به ثمر رسوندن. تیم ملی جوانان ایران در گروه اچ این مسابقات با بنگلادش و ترکمنستان هم گروه هست و یک شنبه 21 اسفند در دومین دیدار به مسافه بنگلادش میره. اما همزمان با روز 8 مارس روز جهانی زن، کنفدراسیون فوتبال آسیا از فدراسیون‌های عضو درخواست کرد تا مراسمی برای گرامی داشت این روز برگزار کنند. در راستای درخواست AFC امروز مراسمی در فدراسیون فوتبال ایران با حضور مربیان، بازیکنان و مدیران فوتبال زنان با حضور دبیرکل فدراسیون و نایب رئیس زنان برگزار شد. اما رئیس فدراسیون و هیچ مقام مسئولی از وزارت ورزش در این مراسم حضور نداشتند. مریم منظمی، سرپرست نایب رئیسی زنان فدراسیون فوتبال، در این مراسم گفته سیاست فدراسیون فوتبال ایران توسعه فوتبال زنانه. مثال آن حضور زنان فوتبالیست در رده‌های مختلف سنی در مسابقات مقدماتی آسیا و تورنمنت کافا هست. بعد از حواشی بازی نفت مسجد سلیمان و نساجی در هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران که هواداران نفت به سمت بازیکنان نساجی چاقو پرتاب کردند، باشگاه تراکتور اعلام کرده برای حفظ جان بازیکنان و امنیت تیمش به مسجد سلیمان سفر نمی‌کنه. رسانه رسمی باشگاه تراکتور با اعلام این خبر نوشته علاوه بر بازیکنان بزرگ داخلی، تراکتور 8 مربی و بازیکن خارجی در استخدام خودش داره که حفظ امنیت اونها حائز اهمیت و در اولویت هست. اما باشگاه نفت مسجد سلیمان هم با اشاره بیانیه‌ای مدعی شد که امنیت کامل در این شهر وجود داره. فدراسیون فوتبال ایران تا این لحظه هیچ واکنشی به این موضوع نشون نداده. بریم به فوتبال اروپا. مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان امشب با انجام 2 بازی پیگیری میشه. در مهمترین بازی امشب بایرن مونیخ در خانه پذیرای پاریس سن ژرمن خواهد بود. در دور رفت بایرن در پاریس 1-0 برنده شد و شانس زیادی برای رسیدن به دور بعدی داره. البته در بازی رفت مسی فوق ستاره آرژانتینی بعد از مصونیت به تیم برگشته بود و امباپه به دلیل مصونیت قادر به بازی از شروع مسابقه نبود. یولیان ناگلزمن سرمربی بایرن با اشاره به غیبت نیمار در بازی امشب از قدرت بالای کلیان امباپه و ترکیبی از بازیکنان بزرگ پاریس گفته.
غیبت نیمار این موضوع چیزی از قدرت پاریس کم نمی کنه. این واضحه که امباپه برخلاف بازی رفت از اول تو ترکیب پاریس سن ژرمن هست و همین موضوع کار ما رو سخت می کنه. پاریس حالا یه نظم خوب با مسی و امباپه داره و اونا کاملا با هم هماهنگ هستن. نکته مهم اینه که تو بازی امشب بتونیم سرعت امباپه و پاس‌های مسی رو متوقف کنیم.
در سوی مقابل کریستوفر گالتیه سرمربی پی اس جی معتقده که اگر تیمش با ذهنیت برنده بازی کنه و تشنه برد باشه حتما میتونن به دور بعدی صعود کنن.
خب همه از نبود نیمار میپرسن. معلومه که غیبتش ناراحت کننده است. نیمار برای ما 17 گل زده و پاس‌های گل زیادی میده. حالا ازم میپرسن که آیا از نبودن نیمار ناراحتی؟ معلومه که دوست داشتم امشب تو ترکیب تیمم باشه. پیشرفتن تو لیگ قهرمانان آرزوی ماست و حالا بایرن رو به عنوان رقیب مقابل خودمون داریم. باید تهاجمی تر از دور رفت بازی کنیم. اگه با ذهنیت برنده بازی کنیم و تشنه بردن باشیم حتما میتونیم به دور بعد صعود کنیم.
اما امشب یک بازی دیگه هم برگزار میشه و آسه میلان به مسافه تاتنهام میره. بازی رفت دو تیم با برتری 1-0 تیم ایتالیایی به پایان رسید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
این هم از خبرهای ورزشی. اما در رابطه با مسمومیت‌های مشکوک، اگر علاقه‌مندید که بیشتر بدونید میتونید سر بزنید به وبسایت رادیو فردا، شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک. تازه‌ترین خبری که در این رابطه منتشر شده بازداشت چند نفر در استان کردستان هست، اون هم نه به دلیل عاملیت یا آمریت در این مسمومیت‌های مشکوک، بلکه به اتهام شایعه پراکنی چند نفر در این استان بازداشت شدند و اعلام شده که تاکنون 5 نفر از لیدرها و سرشبکه‌های این موضوع شناسایی و 3 نفر از اونها دستگیر و روانه زندان شدند. همچنین اعلام شده که دستور تعقیب و دستگیری بیش از 10 نفر دیگر هم در استان کردستان صادر شده. گسترش موج بازداشت‌ها در زمینه این مسمومیت‌های مشکوک نکته‌اش اینه که هنوز مشخص نیست عوامل این مسمومیت‌ها چه کسانی هستند و چه برنامه‌ای داره سیستم قضایی امنیتی جمهوری اسلامی برای مقابله و برخورد با اونها. به پایان مجله رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون تا ساعتی دیگر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره گفته‌های زهر امیر ابراهیمی، بازیگر شناخته شده ایرانی، را در حاشیه دوره اخیر جشنواره فیلم برلین می‌شنوید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
زهر امیر ابراهیمی امسال با 2 فیلم در جشنواره فیلم برلین حاضر بود. صدای او در فیلم مستند 7 زمستان در تهران به عنوان راوی نامه‌های نوشته شده ریحانه جباری، دختری که چند سال پیش اعدام شد، شنیده می‌شود. در مستند دیگری به نام بزرگترین دشمن من، ساخته مهران تمدن، به درخواست سازنده این فیلم تجربه بازجویی و شکنجه او را از سر می‌گذراند. بخشی از گفته‌های زهر امیر ابراهیمی را در گفتگویی که با او در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم برلین داشتم می‌شنوید.
یادمه که درباره ریحانه خوندم و بعدش هم که از ایران اومدم دنبال می‌کردم. روزی که اعدام شد یادم میاد اصلا. بعدم اگه یادتون باشه خیلی خارج از ایرانم براش کمپین کردن و خیلی سعی می‌کردن که بالاخره یه جوری مسئله‌اش رو توی اخبار زنده نگه دارن که شاید بشه حل کرد. خلاصه آره دنبال میکردم، ولی بعد وقتی که اینجا شنیدم که شتفی داره فیلم رو کار میکنه، خب اولا خیلی برام مهم بود که با خانواده ریحانه آشنا بشم. به هر حال مادران حق خواه همه این سالا یه جورایی برای هممون الهام بخش بودن و اولین سوالی که از شتفی کردم این بود که آیا موافقن خانواده که صدای من نامه های ریحانه رو بخونه. شتفی به هم پیشنهاد داد که در واقع یه دوست مشترکمون سینا عطاییان که با کارگردان فیلم کار میکرد به من خبر داد که کارگردان دنبال یک کسی میگرده، یک بازیگر که صدای ریحانه بشه، و این بود که من با شتفی صحبت کردم و یه صحبت مفصلی داشتیم با هم و سوالم اول از همه این بود که خانواده ریحانه موافقن که من باشم اون آدم که به هم گفت. خیلی خیلی استقبال کردن و خیلی هم طول کشید این صدا در واقع ضبطش، از اول که با تلفنم ضبط میکردم میفرستادم، یه ذره راجبش حرف میزدیم و اینا، بعد 2-3 بار رفتیم استودیو، چند بار نامه ها رو عوض کردیم، یه سری از نامه ها رو برای من فرستادن، خوندم، یکم حسش رو گرفتم و واقعا هم انقدر نامه ها عجیبن به نظر، مثلا توی روندی میبینی که چقدر این آدم از توی زندان چقدر تبدیل به یه فیلسوف و یک شاعری میشه. این نامه های آخر اصلا قلب منو میشکنن انقدر که قوی، و هر دفعه که خوندم یه جاهایی بغضم گرفته. خیلی خیلی تاثیرگذار بود.
روزها به سرعت میگذشت. با حکم اعدام روبرو شدم و مراحل دادرسی بیمنطقش به پایان رسیده. شروع به مرور گذشته میکنی، ریزکاری های زندگیت به یادت می آیند.
واقعیت اینه که برای خود من فکر کنم خیلی به ریحانه وصل بودم. داستان ریحانه داستان خیلی از دخترای ایرانه. حالا نمیخوام شاعرانه و سمبولیکش بکنم، ولی اینکه تو یه جایی احساس بکنی بهت یه ظلمی شده و در نهایت هم بخوای از خود دفاع بکنی، ولی اون کسی که باید تاوان پس بده در نهایت باز توی به عنوان زن، خب دیگه توی جامعه مردسالار رو یک جامعه که قانون در واقع اصلا از زنها حمایت نمی کنه. به هر حال ما شهروند درجه 2 در ایران، به خاطر اینکه اصلا سیستم قانون اجازه نمیده که تو بتونی از خودت اونقدر دفاع بکنی. در هر حال اصلا حق و حقوقت به هر حال نصف مرده. اینه که یه جورایی خب و اینکه خب داستان شخصی خودم به هر حال به چه دلیل من از ایران اومدم بیرون، این تجاوزی که به این آدم داشته میشده و بابتش اومده از خودش دفاع بکنه و تهش ختم شده به 7 سال زندان و اعدام، نمیدونم یه جایی خیلی به من وصل و احساسش کردم. یعنی فرقش اینه که من زنده، شانس آوردم زنده موندم، ریحانه زنده نمونده.
برای فرار از دلهره، سومین تولد دور از خانه را برای خودم جشن گرفتم. رقص از هر مدل و سبکی که به ذهن میرسد، لودگی، قهقهه های بی پایان و از سر خوشی لحظه ای. من یکی از بهترین روزهای زندگیم را در کنار ضعیفترین زنان زجر دیده گذراندم. زنانی که تمام زندگیشان را در زندان بودند یا در خیابان.
فکر میکنم ریحانه، یعنی اینکه چرا منم تمام این چند سالی که زندان بود دنبال میکردم داستانهاشو، الان که بهش نگاه میکنم یه بخشش به خاطر اینه که خیلی آدم الهام بخشی بوده. یعنی یه کسی بوده که تمام این مدتی هم که زندان بوده میتونسته یه همکاریایی با اون سیستم بکنه، از جمله اینکه اون آقای متجاوز به هر حال نزدیک بوده به سیستم اطلاعاتی ایران. اون کسی که همکار اون آدم بوده و همون روز وارد اون آپارتمان شده، بعدن اصلا مفقود شده، اصلا کلا از پرونده گذاشتنش کنار، کسی نرفته سراغش ببینه این آقای شیخ کی بود، کجا بود، چیکار کرد. و در نهایت خانواده خب اون آقای سربندی به هر حال از در واقع چیزی که از ریحانه میخواستن این بوده که قبول بکنه که نمیخواسته این آقا تجاوز بکنه. و به نظر من ریحانه بابت احتمالا غرورش، کرامتی که برای خودش قائل بوده، هرگز حاضر نشده این همکاری رو بکنه. شاید اگر میگفت که باشه من اصلا کشتم ولی این آقا هم نمیخواست به من تجاوز بکنه، خانواده به هر حال رضایت میدادن که از قصاص صرف نظر بشه، ولی نکرده این کارو. نه تنها که نکرده، بعد چون تو این فیلم میبینین که به هر حال سعی کرده صدای زنان زندانی دیگه هم بشه. کل وجودش به نظرم خیلی آدم جنگنده و الهام بخشی بوده. حالا شاید اون سالا تو ایران خیلی اینا رو راجبش مصاحبت نمی کردیم، ولی الان خب خیلی مهمه که الان این فیلم داره دیده میشه.
اتاق بازجویی اتفاق توش میفته که تو الان حرف من رو سوال منو با سوال جواب بدی سیاهت میکنن، میفهمی؟ تو الان اگه با سعید و امامی افتاده بودی به بازجویی فکر کردی نفس میتونستی بکشی؟ برنامه چیه برای این فیلمایی که داری میگیری؟
این فیلم نکتش بر من در اینه که اصلا مرز سینما و فیلم مستند و فیلم داستانی رو جابجا میکنه. یعنی من هنوز از خودم میپرسم وقتی فیلمو میبینم اصلا سینما چیه؟ این فیلم اصلا آیا یه فیلم داستانی بود؟ آیا یه فیلم مستند بود؟ من در جریان پروژه مهران بودم، برای اینکه موقعی که اولا که دوستیم با هم و فیلمای قبلی مهران رو میشناسم، بعد موقعی که داشت روی این پروژه کار میکرد با هم دربارش حرف زده بودیم. فیلم فقط این فیلم نیست، یه فیلم دیگه ای هم هست در قبل مثلا اپیزود اول این فیلم. یه جوری وقتی داشت انتخاب میکرد که چه آدمایی رو دعوت بکنه برای اینکه این تجربه رو باشون بکنه، با هم صحبت کرده بودیم، هم فکری کرده بودیم. اون موقع اصلا قرار نبود من توش باشم، بعد یه شبی به هم زنگ زد به هم گفت میخوام که تو هم باشی توی فیلم. و همون موقع من فکر کردم خب تجربه بسیار سخت و عجیبیه، ولی دارم میخواد انجامش بدم. اولا که خب مهران به عنوان فیلمساز خیلی قبول دارم، دوست داشتم این تجربه رو باش بکنم. و قبل از اون فکر کردم این شاید یه فرصتی به من بده که من ترومای خودم رو بکشم بیرون، روی خودم یه کاری بکنم، اصلا ببینم و اصلا به این ترسم هم غلبه بکنم که آیا میتونم اینا رو بکشم بیرون یا نه. بعد وقتی که قرار شد که یعنی دیگه مثلا دو سه روز به فیلم برداری مونده بود، فکر کردم که خب حتما دلیلی که مهران، یعنی این صحبتم از اول بود که برها آدم هایی که بازجویی شدن بیان مهران رو در واقع بازجویی بکنن که اون بعد بتونه با این فیلم های کاری بکنه و بره ایران و اون بازجوها رو بذاره توی موقعیتی که خودشون رو ببینن در واقع. خلاصه به خاطر همین خب قطعا من رفتم سراغ فکرم به بازجوهای خودم، فکرم اینکه اینها با من چه کار کردن. اولین کاری که کردن با من اینه که رفتن تو زندگی خصوصی من، جوریدن و هر جور میتونستن از روابط کاری من، از روابط دوستی من، هر جوری که میتونستن منو بشکونن یه چیزایی در آوردن و اینو هی میذاشتن جلوی من تو این بازجویی‌ها و با من جوری حرف میزدن که احساس کنم تخریب شخصیت دارم میشم و تجاوزی که میگم در حتی در ارتباط با فیلم ریحانه صحبت میکردیم همه اینا رو شامل میشه، یعنی تمام اون لحظه هایی که اینها خواستن منو بشکنن و حالا بخیر تا چقدر تونستن یا نتونستن اون یه چیزی است. اینه که من یه تحقیق شروع کردم راجع به همون تکنیک. همیشه مهران بسیار آدم حساسیه و بسیار آدمیه که به گفتگو اعتقاد داره، ولی من الزاماً که همه این زندگی و این تجربه رو دارم به اون گفتگو اعتقاد ندارم و سوالم همیشه بعد از فیلم های مهران اینه که آیا واقعا فکر میکنی گفتگو اتفاق افتاد؟ اون قسمتی که ما وارد بداهه شدیم تازه به نظرم فیلم شروع میشه و قسمت قدرتمندش مربوط به همونیه که ما هیچی رو با هم، من حتی خب معلومه که اون بهش نگفته بودم میرم راجع به زندگی تحقیق میکنم، یه کوچولو با هم حرف زده بودیم دیگه، ولی واقعا می‌خواستیم با هم دیگه یه تجربه بکنیم ببینیم که من چقدر میتونم بازجو بشم و اون چقدر میتونه تحمل بکنم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.